أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند وارد در کفایه وارد این بحث میشن که چجوری میتوانیم یک تکلیفی مختص ناسی قرار بدیم. عبارتیشون این هست که ما میتوانیم یک خطاب خاصی، یک تکلیف خاصی برای ناسی داشته باشیم. به دو شکل تصویر میکنن، یعنی کما اذا، از اول عبارت بخونم، ثم لا یذهب علی کما انه کما یمکن رفع الجزیه و شرطیه فی هذا الحال، به مثل حدیث رفع کذالک یمکن تخصیصها به هذا الحال به حسب الادلت الاجتهادیه. کما اذا وجه الخطاب تخصیصها به هذا الحال، یعنی جزئیت و شرطیت رو کاری بکنیم که در حال نسیان وجود نداشته باشه، اینجوری خارج کردن. کما اذا وجه الخطاب على نحو یعم الذاکر والناسی بالخالی اما شک فی دخله مطلقا، یک امری به اجزاء غیر منسی، اون چیزی که منسی نیست، یعنی اون چیزی که شک داریم که آیا دخالت مطلقه داره، یا یعنی حتی در ظرف نسیان هم دخالت داره یا دخالت نداره، اون که شک داریم. خب اون عملی که او رو شامل نمیشه نسبت به او خطابی باشه. و قد دل دلیل آخر علا دخلهی فی حق ذاکر، یک دلیل دیگری هم نسبت به دخالت ما شک فی دخلهی وارد شده باشه، اون هم این دلیل آخر فقط در حق ذاکر باشه، در حق ملتفت نباشه، در حق ناسی نباشه. یک راه حل. یه راه حل دیگه، او وجه الى ناسی خطاب یخصو به وجوب الخالی به عنوان آخر عام او خاص، یا نسبت به ناسی یک خطابی داشته باشیم اختصاص به ناسی داشته باشه که وجوب خالی یا خصوه به وجوب خالی اما شک فی دخلهی. حالا این خطاب حالا به یک عنوان آخری باشه که عامتر از ناسی باشه یا خاص باشه، یعنی مساوی ناسی باشه، عامتر از خاص یعنی اختصاص به ناسی داشته باشه ولی خود عنوان ناسی نباشه، ملازم ناسی در واقع باشه. حالا چه اون عنوان عام چه اون عنوان خاص، هر دوش عنوانهایی هستند که ملازم ناسی هستند. لا به عنوان ناسی که یلزم استحالت و ایجاب و زاده که علیه به حاضر عنوان، تا اینکه ایجاب خالی بر ناسی با عنوان ناسی محال هست، این مشکل پیش بیاد. به خروجهی ان به توجیه الخطاب لا محاله، چون ناسی از نسیان خارج میشه با توجیه خطاب به سمت او، یعنی اگر ما خطاب رو به متوجه او کنیم، چون خطاب بر این هست که اون نسبت به خطاب التفات پیدا کنه، ولو التفات احتمالی، التفات احتمالی هم باعث میشه که ناسی از نسیان خارج بشه. کما تو وقت ملی داله که استحالت تخصیص جزئیت و شرطیه به حال ذکر و ایجاب العمل الخالی عن المنسی، یعنی استحالت ایجاب العمل الخالی عن المنسی عن الناسی فلا تقفا. خب این عبارت مرحوم آخون، مرحوم آخون اینجا، حالا قبل از اینکه در مورد این عبارت بخوام بحث کنم یه نکته عرض بکنم، تو کلام مرحوم آخون تو تو حاشیه رسائل به یک نحوه یه مقداری تفاوت‌هایی داره. اولا یه راه حل جدید داره که در مورد راه حل بعد از صحبت می‌کنیم. غیر از اون تو همین راه حل‌ها هم یک تفاوت‌هایی داره. ایشون اونجا میگه که نه، اول یه خطابی به صلات شده، بعد خطاب به صلات رو حالا تقییدن یا تفسیرن نسبت به اجزاء غیر رک، اجزاء غیر مشکوک، غیر منسی مقید میشه به نحو مطلق، نسبت به جزء منسی در حالت ذکر فقط شرطیت برای اون ثابت میشه. یه همچی تعبیره. اون خطاب اولیهی که به سله هست اون رو هم پاشو وسط میکشن، اینجا اصلا پاشو وسط نکشیدن و این دقیق‌تره، این درست‌تره. اون خیلی مهم نیست حالا اول خطاب به چه شکل باشه. بعد عمده این هست که ما دو تا خطاب داشته باشیم، یک خطاب جزئیت نسبت به اجزاء غیر مشکوک الجزئیه رو شامل بشه، یک خطاب مربوط به مشکوک الجزئیه باشه. اون خطابی که مربوط به غیر مشکوک الجزئیه باشه مطلق باشه، هم زاهم ذاکر و ناسی رو شامل بشه، اون خطابی که نسبت به عرض کنم ناسی ذاکر هست اون اختصاص داشته باشه به اون جزء منسی. خب به این یه نکته. نکته دوم این که حالا الان یه عبارت مرحوم آخون در حاشیه رسائل رو در خاطرم نیست، ولی این که دوتا خطاب داریم، بین این دوتا خطاب مهم نیست کدوم زودتر باشه کدوم دیرتر باشه. تو بعضی تعبیرات این است که کنده اول یک خطاب میشه بعد خطاب دیگری، این همچیشیده شرط نیست، همچیشیده که یک خطاب اگر اون خطاب اولیه به صلات رو در نظر می گرفتیم، حالا ممکنه بگیم اینا چون جنبه تفسیری دارن اینا مثلا باید بعد بیان، اون خیلی خطاب اولیه به صلات مهم نیست. بحث سر اینه که ما باید دو تا خطاب داشته باشیم، یک خطاب مربوط به اجزاء غیر جزء منسی باشه، این خطاب هم جزئیت یا جزئیت یا شرطیت رو به نحو مطلق ثابت کرده باشه، به نحو مطلق ثابت کرده باشه. عرض کنم خدمت شما این یک خطاب دیگری اون جزئیت رو در خصوص اون جزء منفی برای مطلق، برای خصوص ذاکر باید جعل کرده باشه، به این شکل تعبیر میکنه. تقدیم و تأخیرش مهم نیست. فرض کنید که یه روایت گفته که مثلا از سوره جز اون فی حق الملتفت، یک دلیل دیگهی گفته که عرض کنم خدمت شما سایر اعضای صلات هم برای ذاکر هم برای ناسی بر همه اینها جزء هست، امثال اینا بعدم ذکر بشه اون تفاوت نداره، امثال اینا. خب این به این شکل بحث رو. من هم آقای صدر این تقریبی که مرحوم آخوند آورده که بعد هم مرحوم ناینی دنبال کرده به این شکل تصویر کردن که نه اول اون خطاب عام رو در نظر گرفتند بعد خطاب خاص رو در نظر گرفتند، با این صورت مسئله رو این شکلی تعبیر کردن. مرحوم آخوند تقدیم و تأخیر تو بحثشون اصلا مطرح نیست و بعد خواستن به یه بیان اشکال میکنن که حالا عرض میکنم اشکالی که ایشون مطرح کردن چیه. قبل از اینکه وارد بحث اشکالات بشیم یک نکته رو تذکر بدم، اون اینه که ببینید این اشکالی که در بحث ما هست اشکال ثبوتی، اشکال اثباتیه، اشکال ثبوتیه. آقای صدر میگن کلام مرحوم آخوند ظاهرش اینه که اشکال ثبوتیه، کلام مرحوم آقای ناینی مشوشه، معلوم نیست که اشکال ثبوتی اشکال اثباتیه و از این مطالب. ولی به نظر میرسه اینجا اشکال ثبوتیه، ولی اشکال ثبوتی هست که ناشی از مرحله اثباته. توضیح و ذالک این که برای اینکه یک خطاب ثبوت هم صحیح باشه، برای اینکه یک تکلیف و یک امر ثبوتن صحیح باشه، باید تکلیف صلاحیت باعثیت داشته باشه و صلاحیت باعثیت تکلیف ناظر مرحله اثباتشه. یعنی تکلیف برای مکلف ثابت میشه، مکلف خودش رو مثلاق اون تکلیف میبیند، به اون مکلف و مکلف یعنی آن چیزی که به او تکلیف شده است به مأمور و به توجه میکنه. بعد از توجه به تعلق خطاب به خودش و توجه به مأمور و به، اون مأمور و به رو انجام میده. اگر توجه به مأمور و به باعث بشه که مصداقیت مکلف نسبت به تکلیف از بین بره، یعنی این دوتا چیز رو باید با همدیگه بهش توجه کنه، هم توجه به این که این خطاب شامل من هست، هم توجه به این که مأمور و به چیست. اگر توجه مأمور و به باعث بشود که مکلف دیگه خودش رو موضوع خطاب نبیند، خطاب جنبه محرکیت نخواهد داشت. وقتی جنبه محرکیت نخواهد داشت دیگه خطاب ثبوتاً اشکال داره. بنابراین اشکال ثبوتیه، ولی ناشی از این که اثباتاً نمیتواند محرکیت داشته باشه. در ما نحنفی هم اینجوریه، اگر خطاب به غافل شده باشه میگه ایها الغافل عن السوره ائت از کنم به سوره، ای کسی که غافل از سوره باشی سوره. اگر شخصی توجه به غافل عن سوره باعث بشه که غفلتش از بین بره، یا توجه به اون قید، به اون یکی قید، توجه به موضوع یا توجه به مأمور به باعث بشود که عنوان خطاب و موضوع خطاب دیگه شامل من نشه، بپره، زائل بشه، طبیعتاً جنبه باعثیت و محرکیت نخواهد داشت. محرکیت که نداشت تکلیف از بین میره. اینی که در واقع ما میخواییم در داریم روی یک راه حلی دنبال میکنیم، راه حل به یه معنی راه حل اثباتیه، یعنی ولی این راه حل اثباتی رو برای این دنبال میکنیم که بتوانیم محرکیت اثباتی رو محرکیت که جنبه اثباتی داره تصحیح کنیم، درست کنیم، تا ثبوتاً تکلیف صحیح باشه، تا تکلیف ثبوتاً ممکن باشه. بنابراین این هم جنبه ثبوتی درش وجود داره، هم جنبه اثباتی. این اینجور نیست که صرفاً تکلیف ثبوتی محض باشه. ببینید بعضی چیزا مثلا قدرت، قدرت شرط تکلیفه، ولی جنبه اثبات کار نداره. من چه بدانم چه ندانم، قدرت مقدور بودن شی این جنبه ثبوتی داره، یعنی تکلیف به غیر مقدور ثبوتاً محال است، چه من بدانم چه من ندانم به جنبه اثباتی کار نداره. ولی این بحثی که تکلیف به جاهل که قابل تحریک نیست، این جنبه اثباتی داره، چون جاهل به تکلیف اثباتاً توجه پیدا نمی کنه. وقتی توجه پیدا نکرد، محرکیت تکلیف که ناشی از جنبه اثباتی تکلیف هست تحقق پیدا نمی کنه، محرکیت که تحقق پیدا نکرد، بنابراین تکلیف ثبوتاً میشه محال. فرق بین این دو چیز.
تکلیف همین نیست که حکم عقل
لزوم انتصار. نه، حقیقت تکلیف اون جنبه محرکیت هست، جنبه اتمام حجت هست، یعنی این که یک چیز رو به گردن مکلف بدارم بدایی اینی که رو تحریک کنم، یا بدایی که اون اتمام حجت برش تموم بشه.
اگر قابل تحریک باشه ولی تنجیز، قابل تنجیز باشه،
یعنی اتمام حجت بتوانم بکنم. اتمام حجت
نه، یعنی مثل اون کسی که خودش رو پرت بکنه از پشت،
اون تکلیف نیست،
این مکلف،
مکلف نیست، نه مکلف نیست، نه مکلف نیست، مکلف نه، مکلف نیست. تکلیف سابقا، اون تکلیف سابق ساقط منجز، الان دیگه مکلف نیست.
این موقع فعلی الان دیگه فعلی نیست.
بله،
ولی منجز
الان هست. الان منجز نیست، نه، یعنی اون من به خاطر اینکه سابقا تکلیف داشتم الان عقاب میشم.
الان مصحح عقوبت داری،
مصحح عقوبت تکلیف سابقه، یعاقب به نهی سابق ساقط، چون قبلا تکلیف داشتم باعث می شود الان مصحح عقوبت داشته باشم. خب عرض کنم خدمت شما، حالا این اصل شبهه خواستم این یه مقدار روشن بشه، چون دخالت داره در نحوه تحلیل این بحث.
حالا حکمی که
میگیدی لاماله
موضوع حکم عبرزون سال هم داره، این حقیقت حکم عبرزون سال
یعنی چی؟
چون شو سالش هم میکنه یا حکمونی نیست که موضوع حکم عبرزون سال هم
نه، یعنی ممکن نه، ایشون میگه که آن چی موضوع عقل به لزوم امتثال هست، ولی ایشون میخوان بگن که آن چیزی که به وسیله آن چیز عقاب می شوم، این موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. این درسته، این مطلب هم درسته، همین جوره. ولی اینی که من زمانی که اون زمان عقاب هست، اون زمان لازم نیست با زمان تکلیف یکی باشه، تکلیف سابق بوده، اسیان لاحق هست، بر عملی که بعدن انجام میگیرد عقاب میشوم به خاطر تکلیف سابق. خب حالا مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم آخون اینجور اشکال میکنه، حالا تو اون فضایی که آقای صدر اشکال رو تحلیل کرده در نظر بگیرید، فضایی که فرض کردن که اول یه تکلیف به نحو کنه به سایر اجزا شده، بعدن قرار تکلیف به این جز بشه، اینو حالا تو این فضایی که بحث رو ایشون تصویر کرده تصویر کنید. چون می‌فرمایند که اینکه شما در واقع دو تا تکلیف تصویر کردید. من و آیسر راه حلایی که ارائه میخوان بکنن خودشون میگن ما یه تکلیف تصویر میکنیم، ولی میگن این راه حلایی که من و آخون ارائه دادن در واقع دو تا تکلیف میخوان تصویر کنن. این دو تا تکلیف، یه تکلیف نسبت به ذاکر و ناسی هست، هر دو نسبت به اون جزئی که سایر اجزا ما عدل جزء المنسی، ایشون میگه نسبت به اون ما عدای جزء منسی این تکلیفی که دارید به چه نحو هست. اون ما عدای جزء منسی تکلیف به نحو مطلق است یا تکلیف به نحو مقید به جزء منسی است یا در حق ناسی مطلق است در حق ذاکر مقید است یا مهمل است؟ چهار صورت که بیشتر تصویر نداره این چهار شکل. یا مطلق است، یا مطلقا یعنی هم بر ذاکر و هم بر ناسی، یا مقید به جزء منسی است باز مطلقا، یا در حق ناسی مطلق است در حق ذاکر مقید به جزء منسی است یا مهمل است. اگر بفرمایید مطلق است، معنای مطلق است این هست که حتی در حق ملتفت هم اگر جزء منسی رو نیاره نماز یک صحیحه. نه واجب نیست اصلا، حالا اون جزء منسی رو لازم نیست بیاره، حالا یعنی صحت نماز برای حق بر اون شخصی که ملتفت به سوره هست متوقف بر اتیان به سوره نیست. خب خلف فرضه و فرض این هست که جزئیت سوره در حق ملتفت وجود داره. خب این که نیست. اگر شما بگید نه مقید است، خب باز معنای مقید بودن این هست که حتی شخصی هم که ناسی هست باید جزء منسی را بیاورد. هم که نمیشه، من که نسبت به جزء منسی امر محرکیت نداره برای من نسبت به جزء منسی، چون باید التفات بهش پیدا کنم تا به وسیله امر تحریک بشم. این فرض دومم که بازم خلف فرض، اما این فرض که نسبت به ناسی مطلق است نسبت به غیر ناسی مقید است، این باز دوباره رجوع اشکال هست. شما نسبت به عرض کنم شخصی که ناسی هست که نه، حالا تعبیرش رو نمیدونم، که نه یک خطاب، حالا شاید نمیدونم تعبیرش چیه، یه خطاب واحد نمیتواند دو نحوه اطلاق و تقیید داشته باشه. یه خطاب واحد هست، این خطاب واحد یا مطلق یا مقید، این که نسبت بعضی افراد مطلق باشه بعضی افراد مقید باشه معناش تعدد خطابه. این با وحدت این خطاب اول سازگار نیست. اما اگر بگید مهمل هست، این که اهمال چه اشکالی داره؟ این اشکال فرض اهمال تو کلام آقای هاشمی با کلام آقای حائری متفاوت بیان شده. تو کلام آقای هاشمی اینجوری بیان شده که ما در جای خودش گفتیم اهمال ثبوتاً یک اهمال ثبوتی محاله، اهمال ثبوتی محال هست، یه شکلی مطرح شده. تو کلام آقای حائری این شکلی تعبیر شده که حالا ما بفرضیم که نه ما میخواییم معقز نظر از اون بحث استحاله اهمال ثبوت هم بحث رو تمام کنیم، میگه اهمال ثبوتی استحاله هم داشته باشد بالاخره بقاءً تکلیف نباید مهمل باقی بماند، بقاءً تکلیف باید اگر تکلیف بخواد محرکیت داشته باشه باید از مرحله اهمال به مرحله تبیین برگرده، بقاءً چون دلیل تا زمانی که مهمل هست جنبه محرکیت نداره، محرکیت دلیل وقتی هست که اهمال از بین می رود و به تبیین تبدیل می شود. بنابراین اشکال دوباره عود می کنه امثال این بازم دوباره باید به یکی از اون سشق برگرده دیگه، بنابراین باز اشکال دوباره عود می کنه. و همین جهت ایشون میگه ما برای حل مشکل دو تا خطاب تصویر نمی کنیم، یک خطاب واحد تصویر می کنیم تا با این مشکل مواجه نشیم که خطاب اول بشه شکلی امثال اینها. خب این بیانی که مرحوم آقای صدر آوردن، این رو دقت بفرمایید. اینجا به نظر میرسه که این اشکالیشون وارد نباشه، این مقدار دقت داره. ما در واقع ادعای مرحوم آخوند اینه که تکلیف در مقام ثبوت شخصی که ناسی هست به 9 جزء معموله. مثلا فرض کنید اگر نماز 10 جزء داشته باشه که یک جزءش منسی باشه، ناسی سوره، ناسی جزء دهم به 9 جزء معموله، ملتفت به سوره به 10 جزء معمور هست. در عالم ثبوت ناسی 9 جزء مأمور به 9 جزء است، ناسی ملتفت به سوره مأمور به 10 جزء است، ولی خطابی که میخواد این مطلب رو ابراز کند این خطاب یک خطابی هست عام، هم نسبت به ناسی و هم نسبت به زاکه، یعنی با دو تا خطاب این مطلب ثبوتی ابراز میشه. اهمال در مرحله ثبوت نیست، اینجور نیست که در مرحله ثبوت در عالم جعل ثبوتی اهمال وجود داشته باشه، ولی در مرحله ابراز به نحوی ابراز میشود که اون مشکله، که اون مشکله محرکیت حل بشود. چون عرض کردم این مشکل محرکیت به مرحله ابراز اون جعل ثبوتی برمیگرده. خب حالا من ابتدای نکته رو عرض بکنم بعد توضیح بدم کلام مرحوم آخوند رو. این مرحله ثبوت یعنی چی؟ این که میگیم در مرحله ثبوت یه تکلیفی که مکلف‌های عدیده داره، در واقع در عالم لب این تکلیف منحل به تکالیف متعدده. وقتی ما میگیم ای مکلف نماز بخون، به عدد افراد مکلف ما تکلیف ثبوتی داریم، اراده ثبوتی داریم. یعنی اون اراده تحریکیهی که شارع داره، ارادهی که نسبت به ناسی دارد با ارادهی که نسبت به ذاکر دارد متفاوته. دو تا اراده است. یعنی در عالم ثبوت در مرحله اراده که اصل تکلیف همون اراده هست، این اراده هم انحلالیه. یعنی به عدد افراد مکلفین ما اراده داریم. خب البته این اراده ها در تکلیف های معمولی همش یک سنخه، اراده های متعدد هست، افراد مختلف اراده هست، ولی همش یک سنخه. مثلا به تمام مکلفین میگیم اکرم العالم، اون مأمور بهی که من نسبت به او دارم با مأمور بهی که دیگران دارن یکیه. ولی احیانا ممکنه در بعضی موارد اون مأمور به نسبت به بعضی از مکلفین با مأمور به نسبت به افراد دیگه متفاوت باشن، تفاوت سنخی داشته باشن. ذاکر مأمور بهش 10 جزء باشد، ناسی مأمور بهش 9 جزء باشد. پس بنابراین اینی که ما میگیم که اینجا تکلیف متعدده، علاوه بر تعدد فردی که در همه موارد هست، تعدد سنخی هم میخواییم قائل بشیم. یعنی تفاوتش با سایر موارد، ولی همه موارد اون تعدد وجود داره، تفاوتش این هست که در سایر موارد تکلیفی که به مثلا 1000 تا مکلف واقع میشود، مأمور بهش در مورد این 1000 نفر یه شکله، ولی در ما نحن فی مأمور بهی که نسبت به بعضی از افراد هست با مأمور بهی که نسبت به بعضی دیگر هست متفاوته. یه عده مأمور به 9 جزء هستن، یه عده مأمور به 10 جزء هستن. پس بنابراین تفاوتش این هست که هم در عالم ثبوت اینها تعدد امر در موردشون هست، تعدد اراده هست، سنخ اراده هاش هم به جهت تفاوت مأمور بهش متفاوته.
این
حال صبر کنید، صبر کنید، حالا بس چیز بشه. خب پس بنابراین ما در عالم ثبوت، عالم ثبوت یعنی اون عالم اراده شارع، اهمال وجود نداره. ثبوت یعنی مرحله اراده. اما مرحله ابراز اراده، در مرحله ابراز اراده اون ممکنه شارع مقدس در مرحله ابراز، ابرازش رو به نحو مخمل قرار بده. در واقع یعنی اول نسبت به 9 جزء یک خطاب عام کرده باشه، خطابی که هم ذاکر رو شامل میشه هم ناسی رو شامل میشه، نسبت به این که این 9 جزء رو شما باید بیاورید. این که این 9 جزء رو باید بیاورید، آیا این 9 جزء رو همراه جزء 10 باید بیاورید یا همراه جزء 10 نباید بیاورید؟ این در خطابی که شارع داره میکنه، خطاب اول، مشخص نیست. در خطاب دوم مشخص میشود که آیا علاوه بر اون 9 جزء جزء 10 هم آورده باید بشود یا آورده نباید بشود، لازم نیست آورده شود. لزوم آوردن جزء 10 در کنار سایر اجزا با خطاب دیگر مشخص می شود، اون خطابی که اختصاص دارد به ذاکر. هیچ معذوری هم نداره، هیچ معذوری نداره. این بیانی که ایشون میخواد دنبال کنه چه معذوری اینجا وجود داره؟ اون خطاب اول به چه دلیل باید، خطاب اول باید معین باشه؟ یعنی اون تکلیف ثبوتی که میخواید بگید، ایشون خطاب رو همون مرحله ثبوت گرفته. در حالی که خطاب مربوط مرحله اثباته، مرحله ثبوت یعنی اون اراده اشاره، اراده تحریکی اشاره. اگر شما اون خطاب رو مرحله ثبوتی میگیرید، نه اهمال در اون مرحله مانعی نداره، بحثر لفظ نیست که. اگر مرحله که ما گاهی قد ببینید، فرض کنید قانونگذار از اول میداند قانون استثناهایی دارد، ولی به دلیل مصلحت در تدریج احکام ابتدا خطابش رو به صورت عام ذکر میکنه، از اول میگه این خطاب ممکن استثناء داشته باشه، ممکن استثناء نداشته باشه، خطاب رو به نحو عام بیان میکنه. شما میگید این خطاب محرکیت نداره، قبول محرکیت نداره، محرکیت این خطاب بعد از خطاب دوم تکمیل میشه، خطاب دوم مکمل تحریکش هست، بنابراین بعد از اینکه خطاب دوم اومد تحریک کامل میشه، اون اهمالی که در این خطاب اول هست از بین میره و این هیچ مشکلی نداره. مرحوم آخوند یک تذکری داده، اون تذکر این هست که عرض کنم خدمت شما، حالا من الوقت گذشته اینو فردای توضیح در مورد کلام مرحوم آخوند عرض کنم، به خصوص کلام مرحوم آخوند در کفایه خیلی دقیق، من یه مقدار دقت کردم، خیلی دقیق تر از کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائله، کاملا دقیق تره، ولی بعضی نکات رو تو حاشیه رسائل توضیح داده، تو کفایه توضیح نداده، کنه اکتفا کرده به همون نکاتی که در حاشیه رسائل ایشون فرموده. حالا با توجه به نکاتی که ایشون در حاشیه رسائل اشاره کردن و بعضی از ضمایم دیگه، حرف من ما خون رو فردا در موردش توضیح میدم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.